أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم آخوند اشکالی رو نقل فرمودن که حاصل اشکال این بود که ما دلیل داریم بر اینکه امکان ذاتی ماهیته و به خاطر این دلیل یه اون حرف که شما گفتید امکان لازم ماهیته، حالا چه لازم ماهیت بالمعنى الاعم که شما قائلید و چه لازم ماهیت بالمعنى الاخص که دیگران قائلن، اصلا معنا نداره. چون لازم یعنی عرضی، در حالی که امکان ذاتیه. برای اینکه اثبات کنن امکان ذاتیه، مقدماتی رو داشتن که بعضی از مقدمات صریحا تو خود کلمات مرحوم آخون در هنگام نقل قول اونها اومده، بعضی هم که ما اضافه کردیم به خاطر این است که اینها بدیهیه و متویه. مقدمه اول این بود که پس الامکان ذاتیون للماهیه، چون میخواییم روی این حرف بزنیم می‌نویسیم، شما نوشتید اینو، ببخشید، الامکان ذاتی محمولون علی ماهیه، الامکان ذاتی این نتیجه بود، محمولون علی ماهیه. این مقدمه اول. مقدمه دوم این بود که کل محمول علی الماهیه اما ذاتی او عرضی. یار همه رو دیروز عرض کردیم، محموله برای اینکه ولو کیفیت نسبته، اما عقل کیفیت نسبت رو میتونه مستقل لحاظ کنه و محمول قرار بده. هر محمول بر ماهیت یا ذاتی یا عرضی، برای اینکه هر محمولی یا خارج از ذات موضوعه یا خارج نیست، اگه خارج باشه میشه عرضی، اگه خارج نبود میشه ذاتی. مقدمه سوم این بود که لکن الامکان ذاتی لیس به عرضی للماهیه، لکن امکان ذاتی عرضی نیست، لانه همه استدلال بارش رو دوش همین جمله، روش همین ادعاست که امکان ذاتی عرضی نیست و به خاطر این مسئله اثبات کرده این رو، لأنه. مقدمه چهارم این بود که الامکان ذاتی یصدق علی الماهیت من حیث هیه. بارها شما خودتون گفتید که ماهیت برای اتصاف به امکان هیچی نمیخواد، ماهیت با قطع نظر از جمیع ما اداه متصف میشه به امکان، لذا ماهیت در حال وجود ممکنه، در حال عدم ممکنه، در حالی که شما او را خالی کنید از وجود و عدم که میشه همون ماهیت اعتباریه که خالی است از وجود و عدم، بازم چیه؟ ممکنه. پس امکان یصدق علی الماهیت المأخوذه من حیث هی. البته آخوند فرمود برای اینکه سلب و همه چیز از ماهیت سلب میشه جز ذات و ذاتیاتش. اینا رو دیگه الان نمیاریم. مقدمه پنجم، امکان ذاتی صدق میکند بر ماهیت من حیث هی و کل ما یصدق علی الماهیت من حیث هی لا یسلب عنها. خب اگه صدق میکنه سلب نمیشه، اینم خیلی روشنه، چون اگر صدق بکنه سلبم بشه لازمش اجتماع نقیضینه. خب پس این نتیجه میده چی رو؟ نتیجه میده اذن مقدمه ششم، الامکان ذاتی لا یسلب عن الماهیت من حیثیه. این مقدمه شیشم در حقیقت نتیجه اون دو مقدمه است. منتها اینو ما مقدمه قرار میدیم برای اینکه هنوز استدلال ادامه داره. خود این میخواد بشه صغرا برای یک کبرایی. امکان ذاتی لا یسلب عن الماهیت من حیثیه، در حالی که مقدمه هفتم و کل ما هو عرضیون یسلب عن الماهیت من حیثیه. چرا؟ برای اینکه الماهیت من حیثیه لیست الا ذاتها و ذاتیاتها. ماهیت من حیثیه فقط ذات و ذاتیاتشه. یعنی چه؟ یعنی عرضیاتش نیست. خب پس هر چه عرضیه از ماهیت من حیثیه سلب میشه. طبق اون مقدمات چهارم و پنجم امکان ذاتی سلب نمیشه از ماهیت من حیثیه. پس امکان ذاتی اذن الامکان ذاتی لیس به عرضی، الامکان ذاتی لا یسلب، کل ما هو عرضیون یسلب، پس الامکان ذاتی لیس به عرضی. پس اون مدعای ما اثبات شد. حالا که عرضی نبود پس میشه چی؟ ذاتی. در حالی که شما میگید، همه میگن، همه فلاسفه میگن امکان عرضی. این استدلال بود که دیروز عرض کردیم. و حاصل الجواب، حاصل جواب مرحوم آقای آخوند این است که ان المقدمه الرابعه ممنوعه. یه از دوستان دیروز خیلی اصرار داشت که بله این مقدمه چهارم خرابه. بله مقدمه چهارم خرابه. مقدمه چهارم که میگه امکان ذاتی صدق میکند بر ماهیت من حیثیه، این مقدمه درست نیست. چرا؟ برای اینکه لأن الماهیت من حیثیه و این کانه یسلب عنها ضرورت الوجود و ضرورت العدم لما انهما لیسا ذاتیین لها. بله؟ چون الماهیت من حیثیه لیس لها، یعنی همه چیز سلب میشه جز ذاتیات. خب ضرورت الوجود و ضرورت العدم هم از الانسان سلب میشه. الانسان من حیث هو لیس به ضروری الوجود ولا به ضروری العدم. درسته، سلب میشه. الا انه یسلب عنها نفس هذا السلب ایضا. جواب مرحوم آخونه میگه آقا همونطوری که خود ضرورت وجود و ضرورت عدم ذاتی انسان نیست، سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم هم ذاتی انسان همطوری که خود ضرورت وجود و ضرورت عدم از مقام ذات، از مرتبه ذات سلب میشه، سلبش هم سلب میشه. نظیر این که شما میگید الماهیت من حیثیه لا موجوده ولا لا موجوده، یعنی هم وجود در مرتبه ذات نیست، همچی؟ لا وجود. انسان حیوان و ناطقه، نه حیوان و ناطقون موجود و نه حیوان و ناطقون لا موجود. آخوند میگه خب همین انسان حیوان و ناطقه، نه حیوان و ناطقون ضروری الوجود نه حیوان ناطق ضروری العدم، نه حیوان ناطق لا ضروری الوجود والعدم. اون لا ضرورت هم یعنی خود اون سلبه هم سلب میشه. خب وقتی اون سلبه سلب شد، پس دیگه شما نمیتونید بگید که ذاتیه، سلب نمیشه. شما گفتید سلب نمیشه، شما گفتید امکان ذاتی صدق میکنه بر ماهیت. نه خیر آقا، امکان ذاتی هم صدق نمیکند بر ماهیت من حیثیت. همونطوری که وجوب که ضرورت الوجوده صدق نمیکنه، همونطوری که امتناع که ضرورت العدمه صدق نمیکنه، همینطور سلب اینها هم که امکانه صدق نمیکنه. پس ایشو مقدمه چهارم بالاخره ممنوع شد، چون ماهیت من حیثیه. اگر ضرورت الوجود و ضرورت العدم چون ذاتیش نیستن سلب میشه، خود همین سلب ضرورت الوجود و ضرورت العدم، نفس هازل سلب، حالا این نفس هازل سلب اعنی تو خط تیره میذاریم، سلب ضرورت الوجود والعدم و هو الامکان، ایزن سلب میشه لنفس الاله، به خاطر همون که ذاتی نیست. نه، شما میگید صدق میکنه بر ماهیت، ما میگیم صدق نمیکنه بر ماهیت من حیث و هیه، صدق نمیکنه.
این که صدق نکنه این لازمه
اون مقدمه. باشه، وقتی اون خراب شد دیگه این شیشم خراب شد. بله، شما میخواید بفرمایید شیشم خرابه چهارم درسته، ما میگیم نه آقا چهارم خرابه، وقتی خب چهارم خراب بود پنجمم خرابه، چون متفرع بر اینه، شیشم هم خرابه. ولی از کجا خرابی ایجاد شد؟ خرابی از اون چهارمی. خود شما میفرمایید شیشم لازمه یه چهارم. درست. بفرمایید. فرمایش شما درسته، حالا این فرمایش مرحوم آخوند مفصل در جواب اشکال بعدی متعرض میشن و اون حرف شما درسته منافات نره با اینکه حرف آخوند هم اینه که داره میگه درسته. نه، حالا برای اینکه این فرمایش مرحوم آخوند تا اینجا تمامه و فرمایش مرحوم آخوند درسته، اما میشه و به عبارت اخرى این اشکال بعدیه، نه وجوبه، نه الان که ما گفتیم نه وجوبه، نه امتناع، نه امکان. این همین حرفیه که اشکال بعدی همینه، شک بعدی همین. حالا پیش از این که برسیم به اون، خب پس جواب مرحوم آخوند این بود. حالا ما به عبارت اخرى میخواییم یه نکته رو در حقیقت به یه طریق دیگه، همین بیان رو به یه طریق دیگه بگیم و اون این است که قولهم من حیث و هو مشترکن لفظن بین معنیان. این من حیث و هو دو تا کاربرد داره، یک معناش، معنای اولش فی مرتبت ذاته، من حیث هیه یعنی فی مرتبت ذات، من حیث هوه یعنی فی مرتبت ذات. کما فی قولهم الماهیت من حیث الماهیت لیست من حیث هیه الا هیه. یعنی چه؟ من حیث هیه یعنی چه؟ حیث یراد بهی ان الماهیه لیست فی حد ذاتها الا ذاتها و ذاتیاتها. این فی حد ذاتها بفرمه فی مرتبت ذات، در محدوده ذاتش جز ذات و ذاتیاتش نه دیگه. الماهیت من حیث و هیه فقط ذات و ذاتیات، چه همین آخون همینو میگه، همه همینو میگه. یعنی اگه بخوای فقط به محدوده ذات اکتفا بکنی، محمول شما فقط خود ذاته. الانسانو فی مرتبت ذاتهی انسانون، یکی حیوانون، دوتا ناطقون، ستا. یعنی همون ذاتیات رو حالا بازترشم بکنید همونه، بالاخره از درون ذات حق ندارید بیاد بیرون. نمیتونید بگید انسان در مرتبه ذاتش عالمه، نخیر، عادله، نخیر، مرد، نه. انسان در مرتبه ذاتش فقط همون ذاتیاتشه، چون خود شما گفتید، شما میگید در محدوده ذات. خب در محدوده ذات چیزی جز ذاتیات نیست. انسان در محدوده ذات بگید یه چیزی است که غیر ذاته. خب یعنی پس چیزی که ذاتی نیست ذاتی هست، تناقضه. لذا اون وقت که تقریر میشد این قاعده، گفتم اصلا بدیهیه. یا آقا ماهیت در محدوده ذات خودش چیزهای خارج از ذات خودش نیست. خب معلومه در محدوده ذات چیزهای خارج نیست. خب در محدوده ذات همون چیزهایی است که در محدوده ذات هستن. این یک معنا. دوم، من حیث و هیه به معنای فی نفسه و مع قطع نظر ان جمیع ما ادا ما سوا. این هم یک من. این کجاست؟ کما فی قولهم الماهیت من حیث و هیه ممکنه. ماهیت من حیث و هیه ممکنه، این من حیث و هیه نه در مرتبه ذاتش، این من حیث و هیه یعنی ماهیت فی نفسه. فی نفسه یعنی چه؟ یعنی بدون نیاز به تقید ماهیت به چیز. لازم نیست برای اینکه ممکن باشد به ماهیت چیزی افزوده شود. شما بگی انسان با یه قیدی، اون وقت ممکن است که اگه اون قیدو برداری ممکن نباشه. چرا؟ برای اینکه امکان لازم الماهیته. بله، جناب غفاری همینو میخواستن بگن، امکان لازم الماهیته. لازم الماهیت چه؟ یعنی خود ماهیت برای تحقق او کافیه. لازم الوجود نیست که بگیم ماهیت در وجود خارجی، ماهیت به شرط وجود ذهنی، ماهیت به شرط احد الوجودین. چون لازم الوجود سه قسمه: لازم الوجود خارجی، لازم الوجود ذهنی، لازم الوجودین، که هیچ کدوم اونا نیست. این لازم الماهیته، یعنی لازم الماهیت فی نفسه. خودمون داریم میگیم لازم الماهیه، لازم یعنی امر خارجی، ولی فی نفسه من حیثیه، این من حیثیه به معنای نیست که یعنی محمول در محدوده ذاته. پس مراد از من حیثیه در اینجا موضوع از فی نفسه، انسان از فی نفسه، معقت نظر جمعی ما ادا کما فی قول الماهیتون من حیثیه ممکنتون حیث و یراد و به ان نفس الماهیت کافیتون لصدق الامکان علیها. حالا که اینطوری شد، حالا برمیگردیم به استدلال. بگیم این من حیثیه در مقدمه چهارم به کدوم معنا؟ فَإِنْ أُرِيدَ مِنْ قَوْلِكُمْ مِنْ حَيْثُ هِيَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ وَالسَّادِسَةِ. چون اینا همش یه جوره. در مقدمه چون که امکان ذاتی یست و علل ماهیت من حیثه هیه، کل ما یست و علل ماهیت من حیثه هیه، علل امکان ذاتی لا یسر و عن الماهیت من حیثه هیه. یعنی من حیثه هیه ها در این سه تا دلیل، سه تا مقدمه، اگر اراده بشود از این من حیثه هیه المعنى الاول، شما میخواید بگید امکان ذاتی صدق میکند بر ماهیت در مرتبه ذات. بله؟ من حیثیه یعنی در مرتبه ذات، یعنی امکان ذاتی ذاتی ماهیته. اینو میخواید بگید؟ خب مقدمه چهارم غلط، همین که مرحوم آخوند گفت. المعنى الاول فهذه المقدمات ممنوعه از الامکان الذاتی لا یصدق علی ماهیه فی مرتبه ذاتها، چون در مرتبه ذات فقط ذاتیات، فقط خود ذات. این اگر از من حیثیه اون معنا رو یاد کنید. و این اریده من قولکم من حیثیه فی المقدمات الرابعه و الخامسه و السادسه المعنى الثانی، اون وقت همه این مقدمات درسته، اما اشکالش اینه که حد وسط تکرار نشد. یعنی شد شما میگید امکان ذاتی صدق میکند بر ماهیت فی نفسه. چرا؟ برای اینکه لازم الماهیت با قطع نظر از جمعی معاداست. و هر چی که صدق میکند بر ماهیت فی نفسه از او سلب نمیشه. خب بله، صدق و سلب با هم متناقضن، نمیشه وقتی صدق میکنه سلب. بعد نتیجه گرفتید که امکان ذاتی سلب نمیشه از ماهیت من حیثیه، همش درست. ولی اگه اینو بگید معنای دوم، لم یتکرر الاوسط فی المقدمت السابعه، میگیم خب شما تو این سه تا از من حیثیه معنای دوم اراده کردید، اما حالا بیایم سراغ مقدمه هفتم. مقدمه هفتم میگید هر چه عرضی است سلب میشود از ماهیت من حیثیه. اگر از این من حیثیه بخواید معنای دوم اراده کنید، مقدمه غلطه. اینجا من حیثیهش به معنای اوله، هرچه عرضی سل می شود از ماهیت در مرتبه ذات. پس اون من حیثیه قبلی به یه معنا به کار رفته، این من حیثیه به یه معنای دیگه به کار رفته. و چون به یک معنا نیست قیاس باطله، چون حد وسط تکرار نشده. اونجا یسلب عن الماهیه فی نفسها، لا یسلب عن الماهیه فی نفسها مع قطع النظر عن جمیع ما اداهاست. اینجا یسلب عن الماهیه فی مرتبت ذاتها. این من حیثیه دو مقدمه هفتم به معنای فی مرتبت ذاتها است. من حیثیه مقدمه ششم فی نفسها مع قطع نظره. خب وقتی اینطوری شد خداشونو بذار به جای من حیثیه، خود معناشو بذار. اگه معنای من حیثیه رو بیاری تو قیاس، وقت میبینی قیاست خرابه، حد وسط تکرار نشده. اگه حد وسط تکرار شده به خاطر اینکه یه لفظ مشترک به کار بردی، چون خب لفظش یکیه، ولی در یک مقدمه یک معنا اراده کردی، در یک مقدمه دیگه یک معنا. این فرمایش مرحوم آخوند به یه تقریر دیگه، به یه بیان دیگه که توجه بشه که خود این توجه به این نکته خیلی به نظر میاد کارسازه، که کلمه من حیثیه لفظ مشترکه، همه جا به یه معنا به کار نمیره. اونجا که میگن امکان وصف ماهیت من حیثیه است، با اونجا که میگن الماهیت و من حیثیه لیست اللهیت، دوتا من حیثیه ها به یه معنا نیست. خب از این که گذشتیم، مرحوم آخوند وارد میشن برای طرح یک اشکال دیگه و پاسخ از آن. اون تا قبل از این که اون اشکال رو طرح کنن و پاسخ بدن، یک مقدمه ای رو میفرمایند که این مقدمه رو در بدایه خوندید، در نهایه خوندید. خود آخوندم در جلد دوم اسفار اولین فصل بحث ماهیت اونو متعرض شدن. پس تمهیدون، این تمهید برای چیه؟ برای اشکال، لذکر اشکال آخر مع جوابه. خب اون تمهید چیه؟ تمهید اینه که قالوا لابد من تقدیم سلب على الحیثیه فی قولهم الماهیت لیست من حیثیه الا هی. ماهیت نیست در حد ذاتش جز ذاتش، در محدود ذاتش چیزی جز ذاتش نیست. گفتن آقا این لیست رو باید قبل از من حیث بیاری. چرا؟ لأن لیس نفی للرابطه، بله، فما وقع بعدها من تتمت المحمود. اگه لیس برای نفی رابطه است، یعنی میگیم الانسانو لیس من حیثیه هوا به مثلا کاتب، انسان در محدوده ذات کاتب نیست. خب میشه از تتمه محمول یعنی چه؟ یعنی این من حیثیه قید کاتبه. فما وقع من بعدها من تتمت المحمول، فمعنا قولنا الانسان لیس من حیثه و بکاتب ان الانسان و هو مطلق، یعنی موضوع قید نداره. قید من حیثه و قید موضوع نیست، انسان مطلقه. انسانی که مطلقه لیس واجدن للکتابت فی مرتبت زاد. کتابتی که مقید است به این که در مرتبه ذاته نداره. یعنی اگه کتابت داره، کتابت براش عرضیه، در مرتبه ذاتش نیست، در مرتبه خارج از ذاتشه. پس بنابراین اگه لیسه رو بر حیثیت مقدم بدارید، این حیثیت دیگه هیچ که فکر نمی کنه جزء موضوعه، چون کار لیسه نفی رابطه است. پس جایی میاد که میخواد رابطه اونجا تحقق پیدا کنه، همون رابطه رو میخواد سلب کنه و رابطه بین موضوع و محموله. پس هر چی بعد از لیسه قرار میگیره دیگه جزء موضوع نیست، جزء محموله. ولو قدم حیثیتو علی السلب لکانت الحیثیتو جزءا من الموضوع. اما اگر گفتی الانسان و من حیث و هوه لیس بکاتب، اگر حیثیت و بر سلب مقدم داشتید، اون وقت اون حیثیت میشه جزء موضوع. فمعنا قولنا الانسان و من حیث و هوه لیس بکاتب این است که ان الانسان فی نفسه لیس واجدن للکتاب. انسان فی نفسه واجد کتابت و درست هم هست، اما فقط در مورد کتابت درسته. چرا؟ چون کتابت عرضی مفارقه، کتابت رو واجد نیست، لا کتابت رو هم واجد نیست. اما عرضی اگه لازم شد، عرضی لازم هم خودش اقسامی داره. یه قسمش عرضی لازم ماهیته. اگر حیثیت رو بر سر، حیثیت جزء موضوع میشه و یک زب و حاضه القضیه فی لازم الماهیه. فإن الماهیت فی حد نفسها لا یسلب عنها لازمها. پس اونجا نگه نمیتونید بگید الانسانو من حیث و هوه لیسه به ممکن، فلا یسه ان یقال الانسانو من حیث هوه لیس بممکن، لأن امکان لازم للماهیه فالماهیتو فی نفسها کافیتون لصدق الامکان. بس بله، حالا اجازه بدید این فعلا داریم حرف مرحوم آخوند رو تقریر میکنم. اون حرفی که ما زدیم اون من حیث و اینا مال کی بود؟ مال مرحوم آخوند نبود. خب مرحوم آخوند فرمودن که تقدیم سلب بر حیثیت فایدهش اینه که حیثیت میشه تتمه محمول و اگر تتمه محمول شد، محمول مقید به کونه فی مرتبت ذات سلب میشه، نه محمول مطلق. ولی اگر حیثیت رو قبل از سلب بیاری، اون وقت حیثیت میشه جزء موضوع، بنابراین میشه الانسان و من حیث هو لیس شیئا غیر ذاتها و ذاتیاتها. بله، انسان من حیث هو هیچی غیر ذات و ذاتیاتش نیست، در حالی که این دروغه. انسان من حیث هو لوازم خودش رو چیه؟ داره. پس بنابراین این لیسه رو باید از اینجا ورش داشت، آورد اینجا گذاشت. تا چی بشه؟ تا اینکه این من حیث هو بشه قید محمول. انسان نیست هیچ چیز من حیث هو. هیچ چیز من حیث هو یعنی هیچ چیزی که در محدوده ذاتش باشه نیست، جز ذات و ذاتیات. این حالا عبارت رو بخونیم، بعد وقت اشکال فردا ان شاء الله. ازالت و ریبن و حیث و ینکشف لک من زیغ بل فی مباحث الماهیه فائدت و تقدیم سلب علی من حیث و هیهیه فی قولنا الماهیت لیست من حیث و هیه اللهیه. چون روشن می شود برای شما در آینده، من زیغ بل یعنی در آینده، فی المستقبل. چون منکشف میشه برای شما من زیغ بل در آینده، در مباحث ماهیت که میشه اول جلد دوم، تو همون فصل اول این بحث میشه. چی روشن میشه؟ روشن میشه فایده تقدیم سلب بر من حیثیه در قول ما که میگه الماهیت و لیست من حیثیه اللهیه. فایدهش چیه؟ یه حیث و تعود و لحیثیت و جز امن المحمول، یا حتی تعوده سلب رو مقدم بدار تا بگردد حیثیت جز محمول. چون سلب سلب رابطه است و رابطه هم بین موضوع محموله، پس هر جا سلب اومد دیگه کار موضوع تموم شده. بنابراین چیزی که بعد از سلب یه جزء موضوع نیست تا بگردد حیثیت جزء محمول. و سلب وارد شود، چون سلب همیشه به موضوع میخواد یا به محمول؟ به محمول. سلب وارد شود بر ثبوت من تلک الحیثیه، میگیم محمول از اون حیث که در محدوده ذات ثابت نیست برای موضوع. یعنی ثبوت محمولی را که در محدوده ذات داره نفی میکنه. لا یو ان یو اخر سر، که اگه سلب رو مؤخر داشتی، حتی تسیره، تا اینکه بگردد چی؟ ضمیر تسیره به کجا برمیگرده؟ به حیثیت. حتی تسیره اون حیثیت تتمتن للموضوع و قیدن له. میگه این کارو نکن، از لو فعلها کذا، زیرا اگه این کارو کردی لرو بما یک زبل حکم مطلقا، حکمتون به طور مطلق میشه کاذب. کجا؟ در مثل کتابت نه، در مثل قیام نه، در مثل عدالت نه. کما اذا کان مدخول السلب مما لا یجوز ان یکون الموضوع مجردا عنه فی نفس الامر به وجه اصلا. مثل اونجایی که مدخول سلب شما مثل امکان باشه، اونی که سلب اومده سرش و میخوای سلب کنی بگی الانسانو من حیث هو لیس به ممکن، اینجا دیگه قضیه میشه کاذب. کاذب میشه حکم مثل اونجایی که مدخول سلب از چیزهایی باشه که جایز نیست موضوع مجرد باشه از او، فی نفس الامر به وجه اصلا، فی نفس الامر به وجه از او خالی نیست، یعنی چه در ظرف وجود، چه در ظرف عدم، چه در ظرفی که ماهیت رو عقص کنی، فی نفسه با قطع نظر از وجود و عدم، که این نفس الامر از همین جام استفاده میشه که نفس الامر به نظر مرحوم آخوندم اعم است از وجود و عدم و من حیث و هوایی که خالی است از وجود و عدم. میگه حیث و ینکشف لک من زیغ بل فائده تقدیم سلب بر حیثیت، وقت فیسأل علیک دفاع و شک، وقت بر تو آسون میشه که یک شکی را دفع کنی، کمون میشه ازالت و ریبه. چون اینجا کلمه دفاع و شکنه، بعضی اساتید ما اصلاح کردن این تیتر رو، تیتر قبلی دفاع و شکن بود، آوردن اینجا، این ازالت و ریبن آوردن اونجا، چون تعبیر خدا آخوند در این یکی دفاع و شکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.